از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. از شما دعوت می کنیم در ادامه این گفتار با ما همراه باشید.
عزیزان شنونده، شما می توانید از طریق پشت الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نام نگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور می شویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کریلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
دوستان گرامی، چندی پیش کتاب بلندای ماه نوشته بانو فاطمه علوی پور از طریق انتشارات شمشاد به نشر رسید که مورد استقبال خوانندگان زیادی قرار گرفت. در خصوص ویژگی های این کتاب، مؤلف آن در صحبتی اختصاصی با بخش تاجیکی صدای خراسان از جمله گفت:
اسم کتاب بلندای ماه هست، موضوع اون هم تاریخی هستش. تاریخی که داستان رو شکل گرفته زمان اشکانیان، هنگامه پادشاهی اورود اول یا اشک 13 همه. اگه در رابطه با این موضوع بخواید بیشتر بدونید، باید بگم که انقدر اشک اول یا ارشک شاه مقتدر و ارزشمندی بوده که تمام شاه‌های بعد از اون هم اسم اشک رو بر روی خودشون گذاشتن، یعنی به این صورت که اورود اول هم اشک 13 هم بوده. داستان در رابطه با چگونگی شکلی عشق، این که ماهیت عشق چطور در طول تاریخ کشف میشه و به این شکلی که الان هست به دست ما میرسه. برای نوشتن این کتاب من تاریخ اشکانیان و زبان، شخصیت شناسی، رفتارها، هنجارها مطالعه کردم و کتاب رو از 15 سالگیم که یک خوابی دیدم شروع کردم و انقدر اون خواب برای من الهام بخش بود که من تونستم این کار ادامه بدم. بزرگتر شدم، یه چند تا کلاس رفتم، باز استادم با هم صحبت کردم، یک مقدار ایرادگیری کردم، بعد بخش عناصر داستان بهش تجربه رو اضافه کردم و اینکه تونستم داستان رو بالاخره تموم کنم و بعد دیگه به مرحله ویرایش برسه. البته میشه گفتش که کتاب باز هم کامل نیست، ولی خب دیگه من تلاشم رو انجام دادم و قصد چاپش رو پیدا کردم به خاطر اینکه خیلی دوستان و خانوادم و خود استادم من رو تشویق کردن که دیگه پیگیری کردم و نهایتا خدا شکر چاپش رو انجام دادم.
دوستان عزیز شنونده، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان شنونده، آنجا شنیدید گفتار فرهنگ نامه بود. در این لحظه یک نمایش رادیویی تقدیم میشه به همه عزیزانی که علاقمند هستند به نمایش های رادیویی.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند. خاک و خون، نوشته بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: امیر جوشقانی، علی اصغر دریایی، علی میلانی، رضا عمرانی، بهرام سروری نژاد، عباس وفایی، شمسی صادقی، رامین پوریمان، احمد گنجی، عبدالعلی کمالی، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، بهروز مسروری، مهرداد عشقیان، افسانه محمدی، شهین نجفزاده، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد شمس آصف، رحمان باقریان. کارگردان مجید حمزه، افکتور فرشاد آذرنیا، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
فصل پنجم.
باز که این کیسه همراه توست خولی، مگر تو به شام نرفته بودی؟
این چه فرمایشی است جناب امیر؟ آیا سر و روی آشفته من نشان از آن ندارد که از راهی دور؟
بهر طویل نخوان مردک، یک کلام بگو، آیا به نزد خلیفه رفتی یا نه؟
البته که رفتم جناب امیر، همکنون نیز از شام می آیم. اما امیر مؤمنان یزید ابن معاویه امر کردن که سر حسین ابن علی را بازگردانم، من نیز اطاعت کردم. این نامه را نیز دادن تا به شما بدهم.
ابن اشعث،
اطاعت یا امیر. نامه را به من بده ابن یزید.
به گمانم حکم عزل عمر ابن سعد است.
بزولی ما گفت.
بعد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خلیفه مسلمانان یزید ابن معاویه به والی کوفه و بصره عبید الله ابن زیاد و اما بعد، نامه تو را دریافت کردم و از آنچه که در کربلا رخ داده آگاه شدم. از آنجا که حکم من فقط سختگیری به حسین برای کسب بیعت بوده و نکشتن او و شکستن حرمت حرم بنی هاشم، پس خاطی را که عمر ابن سعد است از امارت ری و اصفهان عزل می کنم تا در زمان مقتضی به خطای او رسیدگی شود. بیدرنگ حکم را به او ابلاغ کن و رخصت خروج از کوفه را به او نده. و سلام.
اما در این نامه هیچ ذکری از علت بازگرداندن سر حسین ابن علی نرفته است. ابن یزید، او شفاهن به تو چه گفت؟
چشمتان روز بد نبیند جناب امیر. اول که فرمودن تا سر از تن من جدا سازند.
چرا؟
نمیدانم، اما چون قدری التماس کردم و گفتن که بیگناهم، رادن ها اف فرمودم بلکه 10,000 درم.
اصل مطلب را بگو ابن یزید. اصل مطلب.
اطاعت. شاید که اصل مطلب در این نامه آمده باشد.
نامه را به من بده.
شرمسارم ابن اشعث، ولی امیر مؤمنان امر مؤکد فرمودن که این نامه را فقط به دست مبارک امیر عبیدالله ابن زیاد بدهم و بس. خدمت شما جناب امیر. چنان که ملاحظه می فرمایید محرومومان سالم است.
دور بیست.
اطاعت سرورم.
عموزاده گرامی عبیدالله ابن زیاد، پس از خواندن این نامه بیدرنگ خود را به شام برسان. و سلام. تو مرخصی خولی؟
مطلب مهمی سرورم.
گور خود را گم کن.
اطاعت جناب.
کیسه را نیز با خود ببر.
با آن چه کنم؟
نزد تو میماند تا دوباره احضارت کنم.
به روی چشم سرورم.
در آن نامه چه نوشته شده امیر؟
یزید احضارم کرده.
از چه روی؟
نمیدانم، ولی باید بیدرنگ بروم.
میگویم صلاح نیست که در این انگام.
خاموش ابن اشعث، باید بیندیشم. خاموش باش. اگر بروم اوضاع آشفته کوفه را چه کنم؟ اگر نروم فرمان یزید را چه کنم؟ لابد عموزاده گرامی من به وقت نوشتن این نامه مست بوده. اکنون که کوفه آبستن آشوبه است، من چگونه میتوانم به شام بروم؟ ابن اشعث،
امر کنید.
اولا کسی را در پی شمر میفرستی تا بیدرنگ نزد من بیاید.
اطاعت.
ثانیا پیکی را به سوی بصره روانه میکنی تا به ابن بکر این فرمان را ابلاغ کند که با نیمی از افراد داروغ خانه بصره به کوفه بیاید.
چه نیازی است به آنان؟
شون و چرا نکن ابن اشعث. این شهر آبستن آشوب است. من میترسم با ورود اسیران مردم علم طغیان برافرازند. باید عده گزمگان شهر به قدری باشد که مردم مجال و فرصت علم افروزی نداشته باشند.
هرچه امر شماست.
بگو در شهر جار بزنند که عبیدالله میخواهد در مسجد خطبه بخواند. سران تمام طوایف باید حضور داشته باشند.
این هم به روی چشم.
سه اسب چابک و جوان نیز برایم زین کن.
سرورم، آن دو نفری که با خود میبرید چه کسانی هستند؟
تنها میروم ابن اشعث، تنها. ولی حتی نمیخواهم که با پیاده و سوار شدن بر اسب وقت خود را تلف کنم.
این گونه که از پای میافتید؟
شاید که اسبها از پای بیفتند، اما عبیدالله از پای نمیافتد. برو ابن اشعث، برو.
اطاعت سرورم.
پس بسی جای شگفتی است که هنوز بر پای ایستاده ای عموزاده.
کسی که کمر به خدمت امیر مؤمنان می‌بندد و با او هم پیمان می‌شود باید که طاقتی بیش از این نیز داشته باشد. اما به هر روی اکنون در خدمت شمایم تا بدانم سبب احضار من چه بوده.
برو و قدری بیاسای تا خستگی از سند بیرون رود، آنگاه در آرامش با هم گفتگو خواهیم کرد. فرمان میدم تا لوازم
شرمسارم ای امیر مؤمنان، اما من مجال آن را ندارم که زمانی چندان در اینجا بمانم. باید با شتاب بازگردم.
عبیدالله از پا میفتی.
دلسوزی شما نشان لطف و محبت شماست، اما بیم آن دارم که در نبود من کوفه باردار بار خود را بر زمین بگذارد.
کوفه باردار؟
کوفه آبستن آشوب است.
آه مبارک است.
از من مکدر نشو عموزاده، اما اکنون چه انگام احضار من بود؟
لابد ضرورتی در کار بوده که تو را احضار کردم عبیدالله.
پس بگویید که سراپا گوشم.
بنشین.
ترجیح میدهم که بیستم.
اما من ترجیح میدم که تو بنشینی، حتی اگر نشستن تو سبب برباد رفتن اقتدارت شود.
اقتدار من اقتدار شماست ای امیر
مؤمنان. من آنگاه مقتدر خواهم بود که کارگزارانم اولا سر از فرمانم نتابند، ثانیا بی اذن من دست بر هیچ کاری نبرند.
من کی از فرمان شما سر تافتم؟
همین حالا.
اطاعت. نشینم. اما بگویید کی بوده که بی اذن شما دست بر کاری؟ اگر مقصودتون سپردن سالاری سپاه کوفه به عمر ابن سعد باشد چاره ای جز این نداشتم.
اولا مگر آن شهر نفرین شده سالاری برای سپاه خود نداشت که تو والی ری را به سالاری سپاهش گماشتی؟
من صلاح را در این دیدم که
ثانیاً تو به اذن و اجازه چه کسی و چگونه توانستی والی ری را به سالاری سپاه کوفه بگماری؟ تو و عمر ابن سعد از لحاظ رتبه حکومتی در یک حد نیستید؟
آره در یک حد بودیم.
پس چگونه در خود روا دیدی که او را به منصبی جز آن منصبی که من به او بخشیده بودم نصب کنی؟
من از جانب شما.
آیا او به تو نگفت که چون این حقی نداری؟
او گفت اما من.
و شاید هم این توافق دسیسه بوده تا ریشه مرا بزنید. از چرا خاموشی عبیدالله؟ بگو.
بی پرده بگویم یا اینکه مراعات مقام و مسندتان را کنم؟
بی پرده بگو.
ای عموزاده گرامی، اگر من عمر ابن سعد را نگمارده بودم تا راه را بر حسین ابن علی ببندد، اکنون به جای من حسین ابن علی اینجا بود و البته اگر او می آمد شما نمی توانستید این گونه به آسودگی بر این تخت بنشینید و از صفای این باغ مصفا لذت ببرید. اگر من ذره‌ای فقط ذره‌ای تعلل می کردم و یا انتظار آن را می کشیدم تا پیک از کوفه به شام بیاید و کسب تکلیف کند و بازگردد، دیگر حریف حسین نمی شدیم. ولی بدا به حال من که پس از این همه خون دل خوردن و رنج کشیدن باز هم در مزان اتهامم و البته خرسند خواهم شد که اگر از ادامه خدمت مرا معاف کنید و به گوش نشینی فرمانم دهید.
دلخور شدی عموزاده؟
آیا به راستی این است پاداش من؟
با هم پیاله‌ای برگیریم؟
شرمسارم عموزاده، اما کسی که میخواهد پیوسته تا کوفه اسب بدواند باید تماما هوشیار باشد.
پس لااقل گره از ابروان خود بگشای تا بتوانم قصت را بشنوم.
قصه؟
حد میزنم که برای وادار کردن عمر ابن سعد از نامه سفید امضایی که به تو داده بودم بهره جسته. اما میخواهم بدانم آیا به راستی ضرورتی در این کار بوده یا اینکه تو
پس چرا کلامتان را رها کردید ای امیر؟ یک کلام بگویید هنوز به صداقت من شک دارید و خلاصم کنید.
بس کن عبیدالله، تو زیرکتر از آنی که مقصودم را در نیافته باشی. آخر ای عموزاده ی هوشیار من، آیا تو به این نیندیشیدی که اگر حسین ابن علی را بکشی چه آشوبی در میان جماعت خشک مغزی که خود را پیرو نیای او میدانند برپا خواهد شد؟
گویا از یاد برده اید که این خواست شما بوده.
آری، من به تو گفته بودم که یا بیعت حسین را بستان یا سرستن او جلو کن، اما نبیدیم گونه. تو رو چه کار بوده با زن و فرزندان او؟
آزار زن و فرزندان حسین فرمان من نبوده، خودسری عمر ابن سعد بوده.
باور نمی کنم مگر آن که اصل ماجرا را بشنوم از آغاز تا پایان.
پس ظاهرن باید قصه بگویم.
گزارش کار خود را می دهی.
بسیار خوب، بسیار خوب. اکنون که امر فرمان است میکنم. زمانی که خبر یافتم حسین ابن علی قصه آن دارد که بیعت نکرده از فرات بگذرد، به پیشنهاد محمد ابن اشعث حر ابن یزید را مأمور کردم تا راه را بر او ببندد. اما چند روزی که گذشت مخبران خبر آوردند که نه تنها حر ابن یزید قصد سخت گیری بر حسین را ندارد، بلکه از در مدارا با او آمده است. لذا تصمیم گرفتم کس دیگری را جایگزین او کنم.
ای امیر، گناه من چیست اگر حر ابن یزید قصد سخت گیری بر حسین ندارد؟
پیشنهاد تو بود که حر را به مقابله با حسین بفرستم.
آیا با تعجیلی که در کار بود چاره ای جز این نیست داشتیم؟
بر روی دیگر نمیتوان به امید ابن یزید ماند. باید کس دیگری را روانه کنیم، کسی که اهل مدارا نباشد.
شمر ابن زلجوشن؟
نه،
اما شمر مردیست متعصب و بیرحم که بدون هیچ ملاحظه فرمان شما را اجرا میکنند.
آری، اما شمر لیاقت سالاری یک سپاه بزرگ را ندارد.
کعب ابن طلحه
ابن اشعث. من از سالاری یک سپاه 300 نفری یا 500 نفری سخن نمی گویم. من کسی را می خواهم که سالاری یک سپاه 10,000 نفری را به او بسپارم.
10,000 نفر؟
آری 10,000 نفر، دست کم 10,000 نفر.
سرورم، شمار مردان کاروان حسین ابن علی به 200 تن هم نمیرسد که شاید با زنان و کودکانی که همراه دارن به زحمت بالغ بر 300 تن شود. پس یک سپاه 500 نفری نیز برای مقابله با آنها کفایت میکند. دیگر چه نیازیست به سپاه 10,000 نفری؟
و شاید هم بیشتر از 10,000 نفر.
مزاح میکنید؟
هرگز.
پس باید بنشینید و دعا کنید که خداوند کسی چون سعد ابن ابی وقاص و یا خالد ابن ولید را دوباره بیافریند تا سالار سپاه شما شدم.
مهمل نگو ابن اشعث.
آنچه که شما میخواهید فقط از عهده کسانی چون خالد و سعد برمی آید که البته دیگر دستشان از دنیا کوتاه شده است. ولی
چه؟
من کسی را میشناسم که میتواند سپاه 10,000 نفری و حتی سپاه 30,000 نفری شما را نه مقدور نیست.
چه چیزی مقدور نیست ابن اشعث؟
این که شما سالاری سپاه خود را به پسر سعد ابن ابی وقاص بسپارید.
عمر؟
آره، عمر ابن سعد. البته لحظه ای به او اندیشیدم، اما سپس با خودم گفتم که او نخواهد پذیرفت.
گفتم که مهمل میگویی. من با این مجال اندک چگونه میتوانم ابن سعد را از ری فرا بخوانم؟ پیش از آن که فرستاده ای من از کوفه به ری برسد و ابن سعد برای آمدن مهیا شود، حسین ابن علی از فرات گذشته است.
مقصود من از مقدور نبودن این امر آن نیست که شما مجال آن را ندارید، بلکه مقصودم آن است که شما چگونه می توانید به کسی فرمان دهید که در مقام و منصب هم تراز شماست، و الا ابن سعد هم اکنون در کوفه است.
کوفه؟
آره، من شنیدم که او چند روز پیش از این وارد کوفه شده است.
چه امارتی دارم من؟ چه امارتی دارم من؟ کسی چون عمر ابن سعد وارد این شهر شده و من از آن بیخبرم. پس تو در این امیرخانه چه میکنی ابن اشعث؟ چه میکنی؟
شرمسارم امیر، اما گمان نمیکردم که این خبر در خور گفتن باشد.
به هر روی برو و از جانب من او را به امیرخانه دعوت کن. او کسی است که میتواند گره از مشکل ما بگشاید.
اما او نمیپذیرد.
چه چیزی را نمیپذیرد؟
سالاری سپاه شما را.
کاری میکنم تا بپذیرد.
اگر حتی حاضر نشد که به دیدار شما بیاید چه؟
نخست بکوش تا او را به زبان شیرین دعوت کنی. اما اگر نپذیرفت به او بگو عبیدالله ابن زیاد پیغامی از جانب امیر مؤمنان یزید ابن معاویه دارد که باید آن را به تو ابلاغ کند، و اگر باز هم نپذیرفت من میدانم و پسر سعد ابن ابی وقاص. حالا برو ابن اشعث، برو.
اطاعت سرورم.
برو. و بدین گونه محمد ابن اشعث را مأمور کردم تا عمر ابن سعد را به امیر خانه کوفه فرا بخواند. اما چنان که گمان می کردم او در آغاز دعوت مرا نپذیرفته بود، پس بناچار ابن اشعث از حربه دوم سود جسته بود.
یعنی یک درو
چاره ای جز این نداشتم، زیرا تنها راه این بود که او را به بهانه ابلاغ فرمان شما احضار کنم.
پیش از آن که باقی را بگویی، اولا به من بگو ابن سعد در کوفه چه می کرده؟
ظاهراً او برای به جا آوردن مناسک حج در مکه بوده، اما در میانی راه مکه به ری مدتی را در کوفه می ماند تا به امور املاک شخصی خود رسیدگی کند.
خب، حالا بگو بدانم چه نیازی بوده که تو برای مقابله با حسین یک سپاه 10,000 نفری تجهیز کنی که مجبور شوی سالاری آن سپاه را به کسی چون عمر ابن سعد بسپاری؟
سپاه ما غالب بر 30,000 نفر بود.
عذر بدتر از گناه می آوری عموزاده.
ای امیر، من نیز می دانم که یک سپاه 1,000 نفری هم کفایت می کرد، اما مقصود من فقط این بود که اقتدار خلافت اموی را به سرکشان و یاقیان گوشزد کنم. خواستم تا همگان بدانند که امیر مؤمنان یزید ابن معاویه هر گونه سرکشی و تمرد را با قدرت تمام پاسخ خواهد داد. آیا خطا کرده ام؟
باقی را بگو.
همان روز بود که عمر ابن سعد هرچند که با اکراه اما سرانجام به امیر خانه ما آمد.
خب، امیدوارم از شنیدن این نمایش لذت برده باشید. در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما میشه.
بحث قالب پزشکا بحث درمان
هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم ایام به کام باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه رو داشته باشید. دانستنی هایی درباره لیمو ترش موضوع برنامه است. جناب آقای رضا فرهودی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. لیمو ترش به عنوان یک میوه معجزه آسا محسوب می شود که نه تنها سبب درمان بیماری ها و تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد، بلکه خواص زیبایی فراوانی برای پوست و مو دارد. لیمو غنی از ویتامین سی می باشد که باعث می شود آنها به طور مؤثر در درمان سرماخوردگی عمل کنند. برای درمان آبریزش بینی و یک خارش سوراخ بینی، شما می توانید از یک فنجان آب لیمو ترجیحاً گرم استفاده کنید. لیمو به احیا کردن تعادل بدن در تقویتش کمک می کند. راه حل ساده است. هر روز صبح کمی لیمو با آب گرم را بخورید. لیمو به عنوان یک دیورتیک طبیعی عمل می کند و به شما کمک می کند وزن آب خود را از دست بدهید. همچنین آب لیمو به بدن شما کمک می کند سموم و مواد زائد را از بین ببرید. خواص اسیدی لیمو تمام ذراتی که به دندانهایتان چسبیدن را حذف می کند و آنها را به صورتی درخشان سفید می کند. اگر سرفه خفیف دارید سعی کنید از مخلوط آب لیموی گرم با عسل دو بار در روز استفاده کنید. این مخلوط گلوی شما را تسکین می دهد و سرفه را سرکوب می کند و تقریبا بلافاصله تقلیل می یابد. لیمو طبیعت ضد باکتری دارد. خواص اسیدی آن اجازه نمی دهد باکتری ها و ویروس ها برای مدتی طولانی زنده بمانند. یک فنجان آب گرم لیمو یا چای لیمو گلو را برای صاف شدن گلو و کاهش درد و تورم آماده می کند. صحبت‌های تخصصی و کارشناسی جناب آقای دکتر رضا فرهودی دکترای تغذیه.
مرکباتی چون حالا پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، گریپ فروت و انواع اقسام مرکبات رو ما داریم. مهمترین ویژگیش بحث مایعات هست. مایعات فراوان داره. در کنار مایعات فراوان فیبر داره که این فیبر بسیار کمک کننده است برای دفع بسیار از مواد مضر. بعد از اون مواد آنتی اکسیدان خیلی بالایی داره که در بین مواد آنتی اکسیدان یکی از اون مواد آنتی اکسیدان در واقع ویتامین C هست و ترکیبات کاروتنوئید یا بتا کاروتن ها هستش که در این مرکبات وجود داره و کمک میکنه در کل باعث ارتقای سیستم ایمنی و سلامت افراد میشه. و حال از این نظر که ویتامین C داره و اسیدهای عالی داره، برخی از مواد فلاونوئیدها رو داره در داخل خودش و در کل به اون یک ماده آنتی اکسیدان هست. در واقع باعث از بین بردن ترکیبات اکسیدان هست. رادیکال های آزاد رو از بین میبره و باعث میشه که فرد دچار شدت استرس اکسیدی نشه و هنگامی که ما دچار شدت استرس اکسیدی بشیم معمولا شروع روند التهاب یا اینفلامیشن از شروع بیماری های مزمن اساسا از استرس اکسیدیو رادیکال های آزاد شروع میشه. حالا ترکیبات مثل حالا لیمو مرکبات کلا به علت میگم همزمان چند ماده مفید و همزمان داره. اولا که مایعات داره. اون باشه ما مایعات ترکیباتی هستن که به ما کمک میکنن چهار راه دفعی بدن ما رو فعال کنه، یعنی ادرار، مدفوع، خلط، عرق. راههایی هستن که مواد مضر از بدن خارج میشه. پس هنگامی که ما مایعات میخوریم از جمله مرکبات رو یا لیمو شیرین رو کمک میکنه که سیستم های دفعی میزانش بیشتر بشه، یعنی فرد ادرار، مدفوع، خلط و عرق بیشتر رو دفع کنه. در کنارش به حال فیبر هست. این فیبر رو عجیب کمک میکنه در دفع مواد بویژه در ناحیه گوارشی، در مدفوع، شکل دنده مدفوع قوامدار هست، خیلی بسیار کمک کننده هستن و معمولا فیبرها هم به شکل حالا فیزیکی هم به شکل بخش از متابولیسم کمک میکنه که افراد مواد مضر رو ناخواسته رو از بدن به راحتی دفع کنن. و گفتیم مواد آنتی اکسیدانی داره که حالا سلامت مواد آنتی اکسیدان فلاونوئیدها و ویتامین C هست که باعث خنثی‌سازی رادیکال های آزاد میشه. حالا این رادیکال آزاد میتونه در اثر پرخوری باشه، چاقی باشه، آلودگی هوا باشه، سیگار باشه، هر نوع آلودگی شانس وجود رادیکال آزاد زیاد میکنه. و بهترین راه برای از بین بردن عوارض رادیکال های آزاد در واقع مواد آنتی اکسیدان هست که یکی از اون مواد آنتی اکسیدان ویتامین سی است که در داخل مرکبات در داخل لیمو شیرین به وفور دیده میشه. نکته دیگه باز در تو لیمو شیرین هست بحث رایحه هست. یادمون باشه در بحث میوه ها و سبزی ها یکی از خواصی که معمولا ازش ما غافل میشیم اثر رایحه درمانی است. عزیزانی که دچار مثلا تب و استفراغ هستن، حالا چه در دوران بارداری چه در دوران بیماری، حالا سرطان و شیمی درمانی که میشن، این حالت تب و استفراغ رو تجربه میکنن، یا مثلا در افرادی در مسافرت هستن، بیماری مسافرت، تب و استفراغ، و این رایحه میوه ها و سبزی های تازه به ویژه مرکبات، این حتی ما اگه مرکبات رو نخوریم کافیه با ناخون این پوست بیرون مرکبات رو ما به حال آزرده کنیم، رایحه‌ای که بلند میشه اثرات ضد تهوع داره و میتونه تهوع رو در مواد کم رو درمان کنه. بخش از بحث خواص مرکبات وجود همون بحث رایحه و عطر و بو هست که میتونه بسیار مفید باشه. در کل به حال گروه میوه‌جات شاید پروتئین و یا چربی نداشته باشه، ولی خب به حال به عنوان منبع کربوهیدرات هست، قند رو سریع به ما میرسونه، به ویژه در بافت عصبی و اعصاب و باعث آرامش میشه، قند خون رو تامین میکنه و میگم از نظر مواد مفید اونی که حالا تا حالا شناخته شده بحث میگم مایعاتش هست، مدر بودنش هست، ادرارآور بودنش هست، دفع مواد زائد رو زیاد میکنه، فیبر فراوان داره و خلاصش میشه به عنوان یک ماده که مواد در واقع آنتی اکسیدان بالایی داره. در بین املاح اگه بخوام معروف ترینش رو بگیم بیشتر پتاسیمش معروفه، برخلاف غذای حیوانی که سدیمش معروفه بحث فشار خون. ما در میوه ها و سبزی، حالا در میوه ها به طور اختصاصی پتاسیم رو داریم، در سبزیجات همزمان هم پتاسیم داریم هم منیزیم داریم که بسیار میتونه تو این شرایط سودمند باشه. بحث فیبر و سلامت مال الان هم نیست. 2400 سال پیش بقراط گفت انسان سالم، روده سالم. روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره، یکی باکتری مفید ماسته بهش میگن پروبایوتیک، یکی هم فیبراست. پس چقدر خوبه که ما کلا میوه ها و سبزی ها و انشالله غلات رو سعی کنیم با فیبرش مصرف کنیم، کامل مصرف کنیم. هنگامی که میوه یا سبزی فیبرش گرفته میشه در واقع نیمی از خواصش میره سطل زباله، ما فقط کمتر از نیمی از خواص میوه رو استفاده میکنیم در آب میوه. پس عزیزانی که حتی مشکل دهانی و دندانی دارن، یعنی مثلا در سالمندانی که مشکل جویدن و بل دارن، بهتره که میوه ها رو به شکل پوره مصرف کنیم، یعنی آب و فیبرش توفالش حالا پالپش هر چه اصطلاحی براش میگن باشه. این که میام به شکل آب میوه مصرف کنیم واقعا فرم ناصحی هست و از اون بدتر آب میوه به اسم صنعتی است. اون آب میوه صنعتی هم که سعی کنیم جز اصلا زیرگروه میوه حسابش نکنیم دیگه، اون بس مواد صنعتی است و هیچ شباهتی به در واقع خود میوه تازه نداره. مثل داستان ماهی دودی و ماهی شوره، ماهی دودی و ماهی شور هیچ شباهتی به خواص ماهی تازه نداره. میوه ها رو هم سر کنیم به شکل کامل مصرف کنیم، در شرط ناچاری هم پورش کنیم. به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی ما آب میوه رو توصیه نمی‌کنیم. مهمترین ویژگیش اسیدهای عالی ویتامین سی هست که این ویتامین سی در دو جبهه برای رفع کمخونی ما کمک کنه. یعنی مرکبات بحث کمخونی از این نظر مطرح میشه که به علت وجود ویتامین سی که در داخل مرکبات هست، ویتامین سی کمک میکنه که آهن سه ظرفیتی فریک تبدیل به آهن دو ظرفیتی فررو بشه و بهتر جذب بشه. مسئله بعدی اسید فولیک است. اسید فولیک که در غذاهای ما پیدا میشه معمولا پلی گلوتامات است، در صورتی که گوارش ما اسید فولیک رو به شکل مونوگلوتامات جذب میکنه. پس هنگامی که ما میایم ویتامین سی رو مرکبات رو لیموشین رو همراه غذا میخوریم، آهن و اسید فولیک زیست دسترسیش میره بالا. این یعنی برای یک خانم جوانی که در مرض کمخونی ناشی از آهن و اسید فولیک هست در واقع یک اثر درمانی و کمک کننده داره. پس چقدر خوبه که خانمایی که سابقه کمخونی دارن، حالا میخواد کمخونی های تغذیه باشه یا حیات کمخونی از نوع تالاسیمی مینور باشه، حتما بهشون پیشنهاد میکنم که در کنار غذا مرکبات و لیمو داشته باشن، چرا که بهشون کمک میکنه که هم آهن هم اسید فولیک زیست دسترسیش بالا بره و بهره وریش در بدن ما بالا بره. این از بابت بحث کمخونی هست و جذب آهن، جذب اسید فولیک و محیط جذب املاح رو بهتر میکنه. در محیط اسیدی املاح ما بهتر جذب میشه، برعکس هنگامی که مواد آنتی اسید مصرف میکنیم برای ناحیه گوارشی جذب املاح دچار مشکل میشه. پس میگم کمک میکنه به جذب بهتر مواد غذایی، در واقع یه نوعی رفع سوء هضم میکنه. حالا اینو کی خوش خوب نشون میده اختصاصی؟ در کودکان زیر یک سال، بچه مثلا 7 ماهه 8 ماهه که مادر کم کم میخواد تغذیه کمکی رو شروع کنه، دیگه شیر مادر کفاف نمیده، بچه باز غذای تکمیلی شروع کنه، مرکبات زیر یک سال منع مصرف داریم، برخلاف نارنگی و پرتقال قابلیت مصرف داره. پس عزیزانی که دوست دارن به بچه‌هاشون برای رفع کمخونیشون، برای مشکلات گوارششون از مرکبات استفاده کنن، تنها مرکباتی که قابل استفاده است در بچهای زیر یک سال در تغذیه تکمیلی بچهای 7-8 ماه، بهترش همون لیمو هست. بازم ترجیح میدیم که در واقع اون میاب میوه همراه با مقداری از اون پالپ و یا اون توفاله میوه لیمو که داخلش باشه یقینا ارزش غذایش بالاتره، اون فیبر ما لازم داره. به خاطر بحث آلرژیزایی زیر یک سال مرکبات ندیمه، تا زیر 10 ماه بچه ها مرکبات نخواه، ولی در بین مرکبات مجازترین مرکباتی که میشه به بچه ها داد برای وضعیت ایمنیشون، برای بالا بردن ایمنی، برای رفع مواد سمی و مسمومیت و این حرف ها و وضعیت بهتر بافت کلاژنی که میخواه شکل بگیره اندام هاشون مصرف کنن بهتر براشون. گروه میوه‌جات سرشار از کربوهیدراته. هر یک عدد میوه متوسط یا مثلا 2 عدد نارنگی کوچیک حاوی 60 کالری 15 گرم کربوهیدرات داره. چیزی از چربی و پروتئین در داخلش نیست. میوه فقط سرشار از مایعات، فیبر، مواد آنتی اکسیدان و ویتامین سی و کربوهیدرات ساده هستش. اگر هم گفته میشه کربوهیدرات اضافه، منظور قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، آب میوه‌های سلطیه. میوه اینقدر مواد آنتی اکسیدان داخلش هست که اصلاً یعنی نمیشه فکر بد در مورد قند موجود در داخل میوه‌اش کرد. اگه بخوایم فکر بد کنیم در مورد قند، شکر، مربا، شربت، شیرینی، نوشابه، در مورد اینها بشینیم از قندشون بگی، ولی نه قندی که در داخل میوه هست به قول شاعر میگه یار ما این دارد و آن نیز هست. اینقدر خواص در داخل مرکبات هست که خیلی دیگه بی‌انصافی بخوام در مورد قندش بگیم که آقا این قند مضره. نه، اگر قند نگرانش هستید، شنونده عزیز نگران قند هستن، نگران قندهای فراوری شده باشن که در غذاهای ما به وفور یافت میشه.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همه شما بزرگواران. امیدوارم مطالب ارائه شده مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر ویژه به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. در این لحظه تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانان عزیزمون.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، عزیزان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه های نعمت جوانی رو داشته باشید. سخنان ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم تقدیم حضورتون خواهیم کرد. فعالیت‌های زندگی و کار و تلاش شبانه روزی آنگاه از عالی‌ترین نتیجه و بیشترین بازدهی برخوردار خواهد بود که مبتنی بر شناخت استعدادها و امکانات بالقوه و بالفعل شخصی و در راستای رفع نیازهای عمومی بوده و بر واقع بینی استوار باشد. تأکید فراوان اولیای گرامی اسلام بر پرورش عقل و رشد علمی نیز حکایت از اهمیت فوق‌العاده پرداختن به تعلیم و تربیت در دوران جوانی دارد. دوران جوانی دوران بهره برداری از زمان و فرصت‌های طلایی است. جوان اگر از این نعمت با ارزش که خداوند در اختیار او قرار داده است استفاده نکند، پس از چه زمان و فرصتی می‌خواهد بهره برداری کند؟ اگر از فرصت‌های جوانی استفاده نشود، جز آه و افسوس در زمان میانسالی و پیری چیز دیگری عاید او نخواهد شد. جوان نسبت به افراد میانسال و انسان‌های سالخورده دغدغه‌های کمتری دارد و فکرش آزادتر است. جوان باید بداند تا دیر نشده است از این فرصت و نعمت زی قیمت الهی کمال بهره را ببرد و دوران جوانی را غنیمت بشمارد. یکی از شرایط موفقیت جوان و به طور کلی هر انسانی درک قیمت و ارزش وقت می باشد. اگر جوانی ثروت هنگفتی از پدر به ارث ببرد و دیوانوار آن را هدر دهد، همگان از کار چنین جوانی تأسف می خورند. همه ما کم و بیش با همچون افرادی برخورد کرده ایم و بسیار متأثر شده ایم، لکن خود ما نسبت به سرمایه بزرگتر و با ارزشتر یعنی عمر و سلامتی همان معامله ای را می کنیم که آن جوان نسبت به مال خود انجام می دهد و هیچ گونه تأسف نمی خورد. این خود نشانه این است که ارزش ثروت را می دانیم اما ارزش وقت و عمر را درک نمی کنیم. صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان را به همراه هم می شنویم.
وقتی در کلمات علی ابن ابی طالب علیه السلام در وصف پیری نگاه میکنیم، خب پیری که اساسا خودش تلخ تلقی میشه، توصیف های حضرت هم اینقدر واقعی و دقیق هست که این تلخی دوران پیری رو انگار به کام ما حسابی مینشاند. اونتا با اون تلخی رایزی که اهل دنیا ازش فراری دارن خیلی این تلخی متفاوت هست. این تلخی به نوعی در درون خودش شیرینی های بسیار عمیقی داره که انسان های متفکر میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن. بعد که میاد جوانش رو توضیح میده، درباره جوانش هم خصلت هایی رو بیان میکنه که این خصلت ها باز هم یه نوعی تلخی درش احساس میشه. من چند تا از این خصلت های توصیف دوران جوانی رو که تلخ ممکنه به نظر برسه عرض بکنم. می فرماید ال المولود المعمل مالا یدرک، به جوانی که به فرزند نوپایی که در جامعه پا گذاشته و خودش رو تازه دریافته که آرزوهایی دارد که به آن آرزوها نخواهد رسید، به جوان آرزومندی که به آرزوهایش نخواهد رسید. خب به قول معروف حالا آدمو میگیره همین ابتدای کار. بعد می فرماید از سالک سبیل من قد هلک، رونده راهی که دیگران رفتند و الان در خاک آرمیدند. چیز تازه ای نیستی تو الان. قرض الاسقام رهینت الایام، تو قرض و مقصود همه بیماری ها و مشکلات هستی و در گروه روزگار هستی. گرفتار موجودی که حالا گرفتار میشه، الان که گرفتار نیست، فارغ الباله، حالا گرفتار میشه. خب این توصیفات این مقدار حال آدمو میگیره، اما خیلی واقعی است این توصیفات. ما چرا وقتی خواستیم به جوانی دست بدیم و حتی خودمون به جوانی خودمون دست بدیم و رفیق باش بشیم، چرا باید دروغ بهش بگیم؟ چرا نباید او را از یک دالان تلخی عبور بدیم اما به شیرینی های حقیقی برسونیم؟ اگر این وضعیت رو جلوی روی جوانها شما قرار بدید، بگید ما در یکی از این دو وضعیت وجود داریم. یکی این وضعیت که دروغهای هرچند شیرین به همدیگه بگیم و خوشی موقت زودگذر سطحی اندک به همدیگه بدیم، بعد بیفتیم توی حقایق تلخی که دیگه نمیتونیم ازش نجات پیدا بکنیم، این کار رو بکنیم، یا اینکه یه مقدار تلخی سطحی و سبک رو اینجا بچشیم بعد به یک شیرینی های حقیقی و عمیق برسیم. بحث این نیستش که اول تلخی بکشیم یا شیرینی، نوع تلخی ها مطرحه و نوع شیرینی ها هم مطرحه. اون شیرینی کاذبی که شما اول میخواید بچشید، اون شیرینی اصلا مزهش کمه، لذتش اندک هست، و اون شیرینی صادقی که بعد از این تلخی میخواد بچشید خیلی عمق داره. اون تلخی که بعد از شیرینی کاذب سراغ میاد خیلی سنگینه، و این تلخی اندکی که میخواد قبل از شیرینی حقیقی تحمل بکنید خیلی مقدارش کمتره. اینجوری موضوع رو مورد مطالعه قرار بدید. خب من البته این ادعاست دارم عرض میکنم، شما ببینید این ادعای بنده درست هست یا نه. این حالگیری برخورد با واقعیت رو شما ببینید، آیا تلخی اندک است؟ آیا ببینید در پس شیرینی عمیق وجود داره؟ و بعد من اینها رو به یه جوانی نگم، اون رو با تلخی های حقیقی جاری در زندگی آشنا نکنم، از این دالان تلخی ها و تاریکی ها عبور ندم، آیا او واقعا به تاریکی ها و تلخی های سنگین تر خواهد افتاد؟ بنده دارم ادعا میکنم، فکر میکنم حضرت این نقشه رو کشیدن، میشه در این باره تأمل و بررسی کرد. اما من از این دو فرازی که تلخ درباره پیری و تلخ درباره جوانی، هرچند در بطن این تلخی گذرا شیرینی امیر نهفته است، امیرالمومنین علیه السلام سخن فرمود به میان آورده است، میخوام در این میان یکی از این کلمات رو، اولین وصف دوران جوانی رو بگیریم، در موردش به صورت جزئی صحبت بکنیم، تا ببینید این تلخی سطحی که در متن شیرینی هست چگونه رخ میده، چرا اصلا ما به این اینجور کلمات میگیم تلخ، چجوری ما باید عادت بکنیم به دنیا نگاه بکنیم. ضمناً یه مقدار جوانشناسی هم از حضرت دریافت کردیم. اولین وصف درباره جوان چه بود؟ خب توجه دارید که حضرت علیه السلام دارن با توجه این نامه رو برای فرزندشون می‌نویسن دیگه. شاید اینکه این وصف رو به عنوان اولین وصف مطرح کردن خیلی مهم باشه. آقای جوان، شما مهمترین وصفی که داری و باید بهش توجه بکنید چی هست؟ میتونی خودت در مورد خودت نظر بدی؟ خیلی ها این سوال رو دارن که من ویژگی های مختلفی رو در وجود خودم میبینم، کدام یکی از ویژگی های من اول مطرح باید بشن و مطالعه بشن؟ من فکر میکنم اینجا آدم بتونه خودش رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام بسپره، که حضرت اولین وصف دوران جوانی رو چی میفرماید؟ الا المولود المؤمل ما لا یدرک، تو آرزوهایی داری که به آرزوهات نمیرسی. میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، اگه تعبیرش رو درست گفته باشن. یه جوانی فوت میکنه میگن آخرش آرزوهاشو به گور برد، ولی پیرمردی فوت میکنه هیچ وقت اینو نمیگن. گرچه اون پیرمردم بنده خدا ازش بری سوال بکنی، کلی هنوز آرزو داره، اگر به سرش نخورده باشه با این سختی های دنیا و دست از آرزوهاش با تلخی سنگین دست بر نداشته باشه، این آرزوها رو پیرمرد هم داره. اما حالا آرزو رو بیشتر ما هم در لسان عامیانه خودمون به جوان‌ها نسبت میدیم، که البته بسیار عالمانه است. آرزو و جوانی همیشه با هم هستن. این آرزومندی در جوان این جایگاه رو داره.
دوستان قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. تا برنامه بعد، خدا حافظ و نگهدارتون.
خب به پایان بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از شما سپاسگزاریم که با من و همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش. خدا نگهدار.